ساعت 19:07 شب در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 23 آذر 1399 خورشیدی برابر است با 14 دسامبر 2020 میلادی. امیدوارم که روز و شب خوشی رو در هر کجای دنیا که هستی تا این لحظه سپری کرده باشید. همراه شما هستیم در این بخش با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما تدارک دیدیم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم مهرداد میردامادی که اینجا در استودیو است تا آخرین خبرها رو از مهرداد بشنویم.
با درود بر شما شنونده گرامی، سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 251 تن بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد که با این حساب تعداد رسمی کل قربانیان در ایران از 52 هزار تن فراتر می رود. سیما لاری همچنین از شناسایی حدود 7500 مبتلای جدید به ویروس کرونا در شبان روز گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع مبتلایان بر مبنای آمارهای رسمی به بیش از 115 هزار نفر میرسد. منابع مستقل داخلی و خارجی آمارهای وزارت بهداشت را تایید نمی کنند و شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی تخمین می زنند. حسن روحانی ضمن ابراز مخالفت مجدد با طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است گفت اجازه نمی‌دهد که به گفته او برخی پایان تحریم‌ها را به تأخیر بیندازند.
دولت نخواهد گذاشت که عده‌ای بخواهند پایان تحریم را به تأخیر بندازند. عده‌ای هستند میخوان پایان تحریم رو به تأخیر بندازن. ما یک دقیقه و یک ساعت هم به این رضایت نخواهیم داد و در برابر اونها خواهیم ایستاد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران که روز دوشنبه در یک نشست خبری سخن میگفت اشاره‌ای به منظورش از این افراد نکرد. طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که روز 12 آذر ماه در مجلس تصویب شد دولت ایران را موظف می‌کند در صورت عادی نشدن روابط بانکی و فروش نفت 2 ماه پس از تصویب این قانون اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. آقای روحانی روز دوشنبه بدون پاسخ صریح به این پرسش که آیا امکان دیدار او با جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا وجود دارد گفت برجام قابل مذاکره مجدد نیست و مسائل موشکی و منطقه‌ای ربطی به برجام ندارند. او همچنین درباره اعدام روح الله زم گفت قوه قضاییه ایران مستقل است و پرسید چرا این همه حساسیت درباره اعدام این فرد وجود دارد. کشورهای اروپایی پیش از این به شدت از اعدام روح الله زم انتقاد کرده بودند. محمد علی زم پدر روح الله زم میگوید فرزندش، خانواده و وکیل روح الله زم از زمان اعدام با خبر نبودند و حتی به آنها وعده داده شده که تا 2-3 روز دیگر او را به بند عمومی زندان اوین منتقل می کنند. محمد علی زم در یادداشتی که شامگاه یکشنبه در اینستاگرام منتشر کرد تأکید کرده که در روند رسیدگی به پرونده روح الله زم علاوه بر این که به نوشته او حق درخواست اعاده دادرسی متهم سلب شده، حق نوشتن وصیت‌نامه و اطلاع زمان اعدام نیز از روح الله زم گرفته شده است. آقای زم گفته است عجله کردن در اعدام روح الله زم نشان دهنده اراده حقیقی قانونی و فراقانونی بوده است. روز یکشنبه و پیش از انتشار یادداشت پدر روح الله زم، دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای مدعی شده بود تمامی مراحل آیین دادرسی و صدور حکم روح الله زم قانونی بوده و خانواده او هم از قبل در جریان اجرای حکم قرار گرفته بودند. سازمان اطلاعات ترکیه اعضای یک شبکه 11 نفره مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران را که اقدام به روبودن یا کشتن مخالفان حکومت ایران می‌کرد، بازداشت کرده است. به گزارش تلویزیون TRT ترکیه، این شبکه 11 نفره توسط یک قاچاقچی مواد مخدر مدیریت می‌شده و در آخرین اقدام خود فرج الله چع معروف به حبیب اسیبت رهبر پیشین حرکت و نزال را به ترکیه کشاند و پس از روبودنش او را به ایران منتقل کرد. بر اساس این گزارش شبکه بازداشت شده که در بودن آقای اسیوت نقش داشتن تحت نظر فردی به نام ناجی شریفی زیندشتی فعالیت می کرد. این فرد یک قاچاقچی معرفی شده است که با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده است.
سپاسگزارم مهرداد میردامادی و سپاس از شما که همراه ما هستید در این شامگاه دوشنبه 23 آذر. اما ببینیم که چه گزارش‌هایی برای شما در این مجله تدارک دیده شده. نشست حسن روحانی با شماری از خبرنگاران رسانه‌های داخلی و بین‌المللی. ترکیه یک شبکه 11 نفره که با نهادهای امنیتی ایران همکاری می‌کرد را بازداشت کرد. شبکه‌ای که اقدام به ربودن یا کشتن مخالفان حکومت ایران می‌کرده. 251 کشته و 7501 بیمار در شبانه روز گذشته در ایران. ایران از خرید واکسن فایزر انصراف داد، اما برای خرید واکسن کرونا با هند، روسیه و چین در حال رایزنی است. لغو نشست تجاری ایران و اروپا. مجری این نشست اعلام کرده در واکنش به اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، از حضور در این نشست انصراف داده. و معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که علی خامنه‌ای با درخواست دولت روحانی برای تمدید مهلت بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت موافقت کرده. دو عضو مجمع تشخیص و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اما از دستور علی خامنه‌ای ابراز بی اطلاعی می‌کنند. با ما همراه باشید تا پایان مجله شامگاهی رادیو فردا تا درباره همه اینها و بیشتر بشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز دوشنبه پس از مدت‌ها با شمار معدودی از خبرنگاران رسانه‌های داخلی و بین‌المللی نشستی برگزار کرد. او در این نشست از جمله ادعا کرد که در طول 7 ریاست جمهوری او به همه وعده‌هایی که به مردم داده شده عمل شده است. او همچنین کارنامه اقتصادی دولت را مثبت ارزیابی کرد و از مجلس نیز انتقاد کرد که به گفته او به لوایح دولت اهمیتی نمی‌دهد. همراه هستیم با همکارم رضا حقیقت نژاد اینجا در استودیو تا کمی جزئی‌تر بپردازیم به صحبت‌های امروز حسن روحانی. رضا، آقای روحانی در صحبت‌هاش اشاره کرد به اینکه جلوی کسانی رو که بخوان پایان تحریم رو به تأخیر بندازن میگیره و می‌ایسته. البته ازش سوال شد که آیا منظورش مجلس هست و او تلویحاً این موضوع رو تایید نکرد و رد کرد. تو چه فکر میکنی؟
میشه گفت در سطح وسیع تر منظورش مخالفان اصولگرای دولت بود. یعنی الان اتفاقی در فضای سیاسی ایران افتاده، این موضوع بازگشت دولت آقای بایدن به برجام تبدیل به یه موضوع انتخاباتی سیاسی شده. آقای روحانی میگه که این در واقع میراث منه، من بانی این بودم و الان هم یک نوعی میخواد آقای بایدن سریعتر برگرده که وقتی صحنه سیاسی ایران رو ترک میکنه در مرداد ماه، یک میراثش رو در واقع تحویل دولت بعدی بده و اینجور نباشه که یک برجام مثلا مرده یا سکته کرده تحویل بده. از سوی اگر برگرده حس میکنن که این منجر به یک مثلا تحرک اقتصادی میشه، اوضاع اقتصادی در ایران بهتر میشه و انگیزه میده به برخی از حامیان دولت آقای روحانی یا مثلا جناح‌های اصلاح طلب که مشارکت بیشتری در انتخابات داشته باشن و اون وقت شاید بتونن یه فردی نزدیک به آقای روحانی، مثلا آقای لاریجانی یا آقای ظریف رو وارد گود انتخابات بکنن و علاوه بر اون میراث برجام، میراث خودش و میراث دولت خودش رو هم در دولت بعدی ادامه بده. از سوی مخالفان خودش رو متهم میکنه که با سنگ اندازی و کارشکنی در این مسیر میخوان که اولا تا انتخابات این فضای بازگشت به برجام شکل نگیره، دولت بایدن بر نگرده و یک کاری بکنن که این گفتگوی برای بازگشت به میز مذاکره و برجام به دولت آقای روحانی نرسه. به همین جهت هست که آقای ظریف گفتش که یه بعضیا در داخل ایران گرا میدن به آمریکا که اینا یه مدت دیگه بیشتر در قدرت نیستن، صبر کنید و با این دولت مذاکره نکنید و با ما مذاکره بکنید. بنابراین الان یک دعوای سیاسی شده که کی با دولت آمریکا مذاکره کنه یا کی از اجرای شدن دوباره برجام سود ببره، و به همین جهت یه خورده ما می‌بینیم تنش‌ها در داخل ایران افزایش پیدا کرده.
رضا، در صحبت‌هاش آقای روحانی به اختلافات بین مجلس و دولت هم به نوعی اشاره کرد، اونجایی که گفت که مجلس به طرح‌های خودش اهمیت میده نه به لوایح دولت، و گفت که این به نفع کشور نیست.
الان آره، یه طرحی هم که خیلی سرش بحثه همین طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌هاست. مجلس یه طرحی رو گفت، چیز کرده، تصویب کرده که گفته که اگر که تحریم‌ها بیشتر هم مخاطبش کشورهای اروپایی است، ولی ما میدونیم که کشورهای اروپایی تا زمانی که آمریکا نخواد اقدام بکنه اونا اقدامی نمیتونن انجام بدن. گفته اگر اروپایی‌ها تا 12 بهمن تحریم‌ها رو برندارن، که خب میدونیم غیر ممکنه، اجرای پروتکل الحاقی رو دولت باید متوقف بکنه، که اگر که بخوان این کار رو انجام بدن یک مانع بسیار بزرگی در راه بازگشت دولت بایدن به برجام ایجاد میشه. ولی مجلسی‌ها میگن که ما باید با یه ضربه قاطع، با یک الگوی تهاجمی، با تهدید به خروج از پروتکل الحاقی و گسترش برنامه هسته‌ای بریم جلو، که آمریکایی‌ها در واقع بترسن و به یک نوعی تن بدن به بازگشت به برجام. در واقع و در مقابلش دولت آقای روحانی میگه اگر قرار بود این طرحا جواب بده، اونا زودتر از اینها به برجام برمیگشتن، و این کار شما در واقع به یک نوعی به تأخیر انداختن پایان تحریم هاست. این جدال بر سر این رو آقای روحانی میگه که به نفع مردم نیستش و دارن سیاسی کاری میکنن، و طرف مقابلم میگه که شما این همه سال فرصت داشتی برای این کار و الان نوبت ماست که کاری برای مردم بکنیم. همونجوری که در بخش اولم گفتم، بیشتر این دعواها دعواهایی هستش بر سر ریاست جمهوری 1400 هست و خیلی اینجا منافع مردم پاش در میون نیست.
از یک مورد دیگری که در صحبت‌های آقای روحانی هم امروز در واقع در سوال‌هایی که از او پرسیده شد مطرح شد، این موضوع اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز بود، و پاسخ‌های آقای روحانی رو هم شنیدیم که او گفتش که اروپایی‌ها همیشه حساس بودند و این فردی که اعدام شده بدون حکم دادگاه نبوده، و خودش گفت که بعید میدونم که این مسئله به روابط ایران و اتحادیه اروپا خلل ایجاد کنه.
میشه گفت تا حدودی درست گفت، چون ما دیدیم که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم که صحبت کرد گفت ابراز تأسف کرد، اونا محکوم کردن، ولی گفتش که ما برای حفظ برجام میکوشیم و این دلیلی نیست که ما به حفظ برجام فکر نکنیم. الان مهمترین مسئله‌ای که دولت ایران در مواجهه با قدرت‌های اروپایی داره اینه که حمایت اونا رو داشته باشه در مسیر بازگشت دولت آمریکا به برجام. و مهمترین مسئله هم بین ایران و کشورهای اروپایی حقوق بشر یا اعدام افراد یا موارد دیگه نیست. مهمترین مسئله الان مسئله هسته‌ای و برنامه هسته‌ای و این مسئله برجام هست، و دولت ایران تا حد زیادی خیالش راحته که اون مسئله برجام اهمیت و اولویتی برای بیشتری برای اروپایی داره. ممکنه که اینجا موضع گیریایی بکنن، بعضی از نشست ها مثل این نشست همایش تجاری ایران اروپا لغو بشه، یا بیانیه هایی هم در آینده در مورد محکومیت نقض حقوق بشر در ایران صادر بشه، ولی چون تمرکز اروپایی ها بر برجام هست و فکر میکنن که کنترل و مهار برنامه هسته‌ای کلیدی ترین موضوع هستش و در یه اشل بزرگتر بحران رو در خاورمیانه کنترل میکنه، برای این مسئله ای که مثل آقای زم رو خیلی قرار نیست بر اون علبه بکنه، و دولت ایران تا یه حدودی زیادی از این موضوع درک داره و میدونه که اتفاق نمیفته. کما که ما میدیم که امروز لحنی که آقای روحانی در مواجهه با این مسئله داشت خیلی فرقی با لحن آقای رئیسی یا سخنگوی قوه قضاییه نداشت. یعنی اونا هم اگه میخواستن این موضوع رو بگن میگفتن که ما در چارچوب قانون بوده، چرا اینقدر شما برای یه نفر حساسیت نشون میدید، مگه برای شما کار میکرده که اینقدر حساس هستید؟ بنابراین حتی با یه لحنی شبیه قوه قضاییه و شبیه اون طیفی که به اصطلاح تندرو در ایران نامیده میشن، آقای روحانی به یک نوعی از اعدام آقای زم دفاع کرد.
خیلی مطمئن گفت که این مسئله به روابط ما لطمه نمیزنه. رضا، خیلی هم آقای روحانی از در واقع عملکرد 7 ساله دولتش دفاع کرد، گفت وعده هایی که ما دادیم رو عمل کردیم، و همینطور کارنامه خودش رو مثبت ارزیابی کرد، حتی گفتش که نرخ تورم در ایران کاهش پیدا کرده در این مدت.
اگر که مثلا از جنبه یک ناظر بیرونی بخوایم نگاه بکنیم، شاید اعتراض‌های دی 96 و آبان 98 دو تا شاخص خیلی مهم باشه. یعنی ما اگه در کارنامه دولت‌های مختلف نگاه بکنیم، حتی در کارنامه هر کدوم از این دولت‌ها یک سری اعتراض‌های سیاسی بوده، که مثلا در دولت آقای احمدی‌نژاد اعتراض 88 بوده، در دولت آقای خاتمی اعتراض سال 78 بوده که اینجا منجر به کشتار و سرکوب معترضان به انتخابات یا به فضای سیاسی شده. در دولت آقای روحانی دو تا اعتراض بسیار مهم و گسترده که رخ داده اتفاقا جنبه‌های معیشتی و اقتصادی بسیار پررنگی داشته، که بعدش هم علیه کلیت ساختار سیاسی بوده و در آبان 98 یکی از وسیع‌ترین اعتراض‌های پس از انقلاب داشتیم، که بیشترین سرکوب که با همراهی دولت آقای روحانی هم بوده و به روایتی منجر به کشته شدن، حتی به روایت خبرگزاری رویترز 1500 نفر شده، در همین دولت رخ داده. این دوتا اعتراض گسترده نشون میده برخلاف اون تصویری که آقای روحانی داره ارائه میده، بیشترین سطح نارضایتی رو در عملکرد دولت ها اتفاقا از کارنامه دولت آقای روحانی در ابعاد معیشتی و اقتصادی داشتیم. نمیخوام بگم مثلا این از دولت آقای احمدی نژاد بدتر بوده، ولی حداقل میشه گفتش که به گواه خیلی از گزارشایی که ما از داخل کشور داریم میبینیم و همین اعتراضایی که براتون مثال زدم، دولت آقای روحانی در اون چیزی که اسمشو بذاریم توسعه یا رفاه یا آزادی برای مردم ایران، کارنامه بهتر از سایر دولت ها نداشته.
بسیار سپاسگزارم. رضا حقیقت نژاد بود و بررسی کرد نشست امروز حسن روحانی رو با شماری از خبرنگاران رسانه‌های داخلی و بین المللی. بر اساس تازه ترین آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در شبانه روز گذشته 251 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان خودشون را از دست دادن و در همین مدت هم 7501 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شده. آمارهای وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی مقامهای مستقل هست. در همین حال وزارت بهداشت ایران از رایزنی برای خرید واکسن از سه کشور هند، روسیه و چین خبر داده. گزارش امیر پوریا رو بشنوید و جزئیات بیشتر از همین.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی صبح دوشنبه 24 آذر در جلسه‌ای در استان مازندران گفت در شرایطی که هنوز واکسن داخلی و حتی خرید خارجی واکسن کووید 19 به نتیجه نرسیده، رعایت پروتکل‌های بهداشتی تنها راه پیش روی این وزارتخانه برای برخورد با ویروس کرونا و ابتلا به آن است. لاری کشورهایی که وزارت بهداشت و درمان در حال رایزنی برای خرید واکسن کووید 19 از آنهاست را شامل هندوستان، روسیه و چین اعلام کرد و ادعا کرد که به دلیل تحریم آمریکا مبادلات ارزی برای خرید این واکسن ها و حتی واریز حق مشارکت ایران در کوواکس نیز با مشکل مواجه است. یک روز پیش از این، یک شنبه 23 آذر، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در جلسه‌ای در ستاد کرونای خراسان جنوبی در امتداد ادعای تحریم دارو، وضعیت دشوار ایران از این نظر را به واقعه کربلا در روایات تاریخ اسلام تشبیه کرده بود. این در حالی است که آمریکا به طور کلی تأمین دارو و در یک ماه اخیر انتقال پول برای خرید واکسن کرونا را از موارد تحریمی ایران مستثنا اعلام کرده است. در این حال درباره امیدهای منجر به تولید واکسن در داخل تناقض‌هایی وجود دارد. پیشتر علی امیر سوادکوهی رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران ادعای ساخت واکسن کرونا در داخل را پاک کردن صورت مسئله عنوان کرده بود و با پیشبینی عدم استقبال مردم از واکسن کرونا داخلی از آنچه به اعتقاد او نبود اراده در سیستم اجرایی کشور برای رزرو واکسن‌های تایید شده جهانی خبر داده بود. در پایان آبان ماه نیز دکتر رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در متن استعفانامه خود خطاب به دکتر نمکی وزیر بهداشت آورده بود: مدیریت بسیار غلط و پرنقص در پاندمی کرونا به دلیل عدم مشورت و توجه شما به توصیه‌های متخصصان نظام سلامت موجب تلفات انسانی بسیار در ایران شده است. در این حال مدعی درس دادن مدیر مدیریت بحران کرونا به سایر کشورها هستید. همچنین از اظهار نظر غیر علمی و ناشی از شتاب زدگی جنابالی در مورد تولید واکسن ایرانی کرونا که هنوز در حال طی مراحل اولیه بوده و شما مدعی معرکه گرفتن برای تولید آن شده اید. پایان نقل قول از متن استعفانامه دکتر ملکزاده معاونت تحقیقات وزارت بهداشت. اما وزیر بهداشت همچنان این نوع اظهار نظرها را با طعنه و کنایه پاسخ می‌دهد. این بخشی از حرف‌های او در جلسه یکشنبه 23 آذر است.
که ما واکسن رو داریم تولید می‌کنیم علی‌رغم فرمایشات بعضیا که ما این کاره نیستیم، اثبات داریم می‌کنیم ما این کاره ایم و دنیا خواهد پذیرفت که ما این کاره ایم. ما در بهار آینده انشاءالله واکسن ساخت این مملکت رو میز این مملکت خواهیم داشت.
همزمان با امیدهایی که مسئولان برای تولید و تست واکسن ایرانی به مردم می‌دهند و تأکیدشان بر پایین آمدن آمار جانباختگان از 300 نفر در 24 ساعت، رسانه‌های رسمی مثل صدا و سیما و خبرگزاری‌های داخلی در فاصله یک هفته‌ای شب یلدا به طرح هشدار درباره دورهمی‌های خانوادگی و دوستانه در این شب پرداختند. آنها تعابیری مانند بلندترین شب سال را به سیاه‌ترین بدل نکنیم و آیین یلدا مجازی برگزار شود را به شعار تکرار شونده خود تبدیل کردند و نگرانی برای گسترش شیوع ویروس بر اثر معاشرت‌های بدون رعایت فاصله در این شب را دامن می‌زنند. طبق تجربه ماه‌های اخیر، طرح مداوم این شعارها و نگرانی‌ها بخش دیگری از تلاش مسئولان جمهوری اسلامی برای نپذیرفتن سهل‌انگاری و ضعف مدیریت در زمینه مهار بیماری و منجر به مقصر دانستن مردم تصور می‌شود.
لغو نشست تجاری ایران و اروپا. مجری این نشست اعلام کرده در واکنش به اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، از حضور در این نشست انصراف داده. برخی از اطرافیان وزیر خارجه که ایران گفتند یکی از اهداف اعدام روح الله زم در این زمان به هم خوردن تلاش تیم محمد جواد ظریف برای بهتر کردن رابطه ایران با اروپا بوده. گفتگوی داشتم با جواد طالعی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و از او پرسیدم اعدام روح الله زم تا چه حد به منازعات داخلی ایران ارتباط داشته.
در درجه اول من فکر میکنم که این اعدام بیش از این که به منازعات داخلی ارتباط داشته باشه، برمیگرده به این مسئله که جمهوری اسلامی از فردای تظاهرات 1397 و 98 دیماه و آبان احساس میکنه به شدت که قادر به کنترل امور نیست و با توجه به مشکلات اقتصادی میزان نارضایتی های مردم روز به روز فشرده تر و بیشتر میشه و این میتونه به یک شورش همگانی منتهی به سقوط نظام منتهی بشه. به خاطر این میبینیم که فقط روح الله زم نیست، در یک سال گذشته و دو سال گذشته جمهوری اسلامی بر میزان اعدام ها، مجازات های سنگین، دستگیری ها و تعقیب ها اضافه کرده. در اصل من معتقدم بیش از این که مسئله مربوط به تنازعات داخلی باشه، مسئله ترس از ادامه ی حیات جمهوری اسلامی هست که روز به روز شدت پیدا میکنه و متاسفانه باید منتظر واکنش های شدید هم باشیم. اما مسئله تأثیر یا به اصطلاح ارتباط این اعدام با تنازعات داخلی هم چندان بیمورد نیست. درست است که در ایران در حال حاضر بخش بسیار خشنتر و عقبگراتر اصولگرایان که اسم خودشونو نو انقلابیون در واقع گذاشتن، اصلا موافق مذاکره با غرب نیستند و با توجه به اینکه به زودی بایدن از 20 ژانویه قدرت رو در آمریکا به دست میگیره، بیمناک اون هستند که ایران و آمریکا به هم نزدیک بشن. و سالهاست که رهبران این گروه ها، چهرهای بسیار تندروی جمهوری اسلامی، میگن ما نباید مذاکره کنیم. دلیلشون هم این هست که غربی ها به مسئله هسته‌ای اکتفا نخواهند کرد، بعد سراغ برنامه های موشکی خواهند رفت، از ما خواهند خواست که از منطقه خارج بشیم و از همه مهمتر مسئله حقوق بشر رو علیه ما علم خواهند کرد.
برای همین رو بخواستم از شما بپرسم، شما فکر میکنید که واکنش ها چطور خواهد بود؟ یعنی رویکرد اروپا به ایران آیا در حد لغو نشست و بیانیه باقی میمونه یا اینکه ممکن هستش که سختگیری های حقوق بشری هم مد نظر گرفته بشه برای ایران؟
ببینید، حدود 3-4 روز پیش قبل از این ماجرای اعدام، 4 نفر از چهره های برجسته روشنفکری ایرانی در آلمان رفتن به دیدار رئیس جمهور آلمان و مشاور صدر اعظم و در این دیدار یک بیانیه مشترک رو تسلیم رئیس جمهور و مشاور صدر اعظم کردند که در اون از آلمان و اتحادیه اروپا خواستند که در صورت بازگشت به مذاکرات برجام مسئله حقوق بشر رو از قلم نندازن بلکه به محور مذاکرات خودشون تبدیل بکنن. مسئله اعدام آقای زم بر این جو تأثیر بسیار زیادی گذاشته. خوب میدونید که چقدر در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های عمومی و رسانه‌های معتبر غربی روی این تاکید شده، این نامناسب بودن و خشن بودن این حکم، و بسیاری از دولت‌های اروپایی و آمریکای شمالی اعتراض کردن، به شدت اعتراض کردن به جمهوری اسلامی. همه اینها میتونه جو رو به صورتی در بیاره که اگر مذاکراتی بر سر برجام آغاز بشه که به احتمال زیاد آغاز خواهد شد، در اون صورت غربی ها نتونن مسئله حقوق بشر رو ندیده بگیرن، مجبور باشن رو تاکید بکنن، و خود این قضیه داستان توافق با غرب رو برای دولت روحانی یا دولت بعد از اون اگر بخواد این کارو بکنه بسیار دشوار میکنه، چون جناح راست در ایران به هیچ عنوان حقوق بشر بین المللی رو قبول نداره و معتقد به حقوق بشر اسلامی است، چیزی که اصلا مفهوم و معنایی هم نداره.
گفتگویی بود با جواد طالعی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ارزیابی او در مورد لغو نشست تجاری ایران و اروپا. اما معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع تشخیص مصلحت موافقت کرده است. با این حال دو عضو مجمع تشخیص مصلحت و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از دستور علی خامنه ای ابراز بی اطلاعی کردند. گفتگوی داشتم با احسان مهرابی، خبرنگار از آلمان، و از او پرسیدم روایت کدام طرف درست است.
حسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم اعلام کرده بود که به هر حال رهبر جمهوری اسلامی در این باره درخواستی براش ارسال شده و این درخواست از طرف حسن روحانی رئیس جمهور ایران بوده. البته هنوز مشخص نیست که به هر حال جزئیات این موضوع چیست، اما روزنامه ایران هم اعلام کرده بود که به هر حال این درخواست در هفته‌های اخیر ارسال شده و به این دلیل که جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار نشده، قاعدتا همه اعضا از اون نمیتونن اطلاع داشته باشن. البته خود محسن رضایی به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مخالفان اصلی این لوایح بود و در واقع بخش عمده ای از ایرادات شورای نگهبان به این لوایح مربوط به نامه‌ای بود که از سوی کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود. به هر حال با وجود دستور رهبر جمهوری اسلامی مشخص نیست که این لوایح یا هنوز در دستور کار مجمع قرار گرفته و بنا هست که چه روالی رو طی بکنه. صحبت‌هایی هم که مجید انصاری عضو مجمع کرده بود درباره اینکه به هر حال بنا هست با یک سری شروطی این لوایح تصویب و بررسی بشه، هم نشون میده که فعلا درباره نحوه مواجهه با این لوایح هم هنوز یک دیدگاه منسجمی وجود نداره و فعلا تنها موضوع بررسی دوبارش مطرح هست.
خب شما فکر میکنید چه دلیلی داره این اختلاف روایت ها؟
بخشیش ممکنه که حالا به نوعی از ناشی از بی‌اطلاعی باشه، اما بخشیش هم معمولا در مورد لوایح یا موضوعاتی که مورد اختلاف هست، طرفین بیشتر سعی میکنن اون دیدگاه خودشون یا اون مطلوب خودشون رو به عنوان خبر ارائه بکنن. از سوی دیگه به هر حال در بعضی از این مواقع خبرها به صورت تدریجی بیان میشه که یک سری عادی سازی انجام بشه. به هر حال درباره این لوایح طیف‌های مختلفی از اصولگرایان شدیداً مخالف بودن و اگر هم بنابر بررسی دوباره باشه تا یک روالی انجام میشه که حساسیت‌ها در این باره کمتر بشه.
آقای مهرابی، سوال اینجاست که چرا دفتر رهبر جمهوری اسلامی در این باره ابراز نظری نمی‌کنه؟
به هر حال این رویه همیشگی آیت الله خامنه‌ای و دفترش بوده که در مورد موضوعات اینچنینی اگرچه در خفا موافقت میکنن و نوعی همراهی میکنن، اما در ظاهر تلاش میکنن اون جریانهای اصولگرایی که شدیداً با این موضوعات مخالف هستن هم یک جایی برای توجیه داشته باشن. و بعد از اینکه این خبر موافقت رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده، هم گروه‌های از اصولگرایان در شبکه‌های مجازی اعلام می‌کنن که فشار دولت به دفتر رهبر جمهوری اسلامی باعث این موضوع شده، یعنی نمی‌خوان که خود آیت الله خامنه‌ای را در معرض انتقاد قرار بدن، بلکه دفتر او را در این میان متهم میکنن که به هر حال با دولت همراهی میکنه. رویه‌ای که در موضوع برجام هم وجود داشت و مثلا برخی از اصولگرایان مانند آقای رسایی یا آقای کوچکزاده اعلام میکردن که آقای حجازی در دفتر رهبر جمهوری اسلامی باعث تصویب برجام در شورای عالی امنیت ملی شده. قاعدتا درباره این موضوع هم رهبر جمهوری اسلامی هر نظری داده باشه به صورت صریح بیان نمیشه و سعی میکنن که زمانی از اون بگذره، و معمولا هم آیت الله خامنه ای موافقتش یا نظراتش به این شکل هست که یک سری شروطی را میذاره که بعدها اگر اتفاقی افتاد بتونه از خودش سلب مسئولیت بکنه و بگه که اون با اون شروط موافقت کرده اما این شروط رعایت نشد.
احسان مهرابی بود، خبرنگار از آلمان. اما تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه خبر داده که سازمان اطلاعات این کشور اعضای یک شبکه 11 نفره مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی که توسط یک قاچاقچی مواد مخدر مدیریت می‌شده و اقدام به ربودن یا کشتن مخالفت حکومت می‌کرده را بازداشت کرده است. این نخستین بار است که ترکیه به چنین افشاگری درباره باند مرتبط با جمهوری اسلامی دست می‌زند. پیش از این دولت ترکیه با جمهوری اسلامی در موارد زیادی برای دستگیری افراد همکاری هم می‌کرد. دیدگاه ایرج مصداقی، فعال سیاسی و آشنا به فعالیت‌های نهادهای امنیتی ایران در خارج از کشور رو در همین باره بشنوید.
ببینید، هنوز کم و کیف خود این هم معلوم نیست، اینکه بخش دولت ترکیه در این ماجرا چی بوده، اینکه به سادگی شما یک نفر رو بربایید و بعد هم بردارید از استانبول تا مرز ایران حداقل 18 ساعت راه اینو ببرید در منطقه کردی، بتونید از تمام پست ها بگذرید، مسئله نیست که به سادگی بشه از روش رد شد. به ویژه این خبری که ملاحظه منتشر شده بعد از درگیری های بین دولت جمهوری اسلامی و اردوغان و دولت بر سر شعری است که اردوغان در آذربایجان خونده و در باکو و این الان به یک مناقشه تبدیل شده. در هر صورت میدونیم این قاچاقچی که میگن دستگیر شده در این رابطه، ایشون و اون هم باندشون جزء شاهدان اون دادگاه صدها نفری بود که دستگیر شدن در ارتباط با کودتا و ارتباطات حتما بوده. نمیشه شما دو سال پیش یه نفر رو ترور کرده باشن، یه سال پیش یکی رو کشته باشن و بعد تازه شما متوجه شده باشید یه سرویس امنیتی که کار اینا بوده. در هر صورت تصور من اینه که باید منتظر شد و به زوایای پنهان این موضوع هم توجه داشت. قبلا مواردی بود که دولت ترکیه به خصوص تو دهه 70 کسانی رو دستگیر کرد که اتفاقا در ربایش آقای علی اکبر قربانی، یکی از اعضای مجاهدین، در استانبول ایشون مشارکت داشت و بعد هم چند نفری بودن از حزب الله ترکیه بودن و اونها اونو به قتل رسودن، مسله کردن، بعد از چند سال جنازش رو پیدا کردن و دستگیر شده بودن. از اینکه چه اتفاقی برای اونها افتاد، سرنوشتشون چی شد، اطلاعی بعدها منتشر نشد، ولی خب دستگیر شدن. اینی که این موضوع سابقه داره و یا تو سال 67 آقای ابوالحسن مشتری‌زاده تو همون ترکیه رو بودن و بعد در کنسولگری بردن و از کنسولگری می‌خواستن به ایران ببرن که سر مرز لو رفت و به یک افتضاح بزرگ تبدیل شد.
ایرج مصداقی بود، فعال سیاسی از سوئد. اما در همین باره دیدگاه جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو هم جویا شدیم که با هم میشنویم.
من فکر میکنم که علت این واکنش ترکیه یک اقدام تلافی جویان است در پاسخ به حملاتی که در روزهای اخیر به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شد به دلیل شعرخونی که در مراسم رژه نظامی در باکو داشت و به هر حال هم از یک طرف احساسات مردم در ایران رو جریحه دار کرد، هم مقامات جمهوری اسلامی رو تشویق کرد که از این موقعیت بهره برداری بکنن برای ترمیم اون تخریبی که که و تحقیری که در ماهای اخیر به طور مکرر بهش داشتن و آخرینش هم ترور و نحوه ترور محسن فخری‌زاده بود. به همین خاطر من بسیار بسیار بعید میدونم هیچ نشانه وجود نداره که ترکیه سیاست خودش رو در حال حاضر تغییر داده باشه. این یک هشدار هست، یک اقدام تلافی جویانه هستش که به جمهوری اسلامی نشون داده شده و تعداد بسیار اندکی از عوامل امنیتی اینها بازداشت شدن. همه این ابعادی هم که گفتم، این که مدیریتش با یک به هر حال قاچاقچی مواد مخدر هست، اینها خب اینا صحبتایی است که مقامات اطلاعاتی و امنیتی از ترکیه مطرح کردن. باید با در واقع مواظب با احتیاط با این نوع اطلاعات برخورد کرد، ولی واقعیت امر این هستش که جمهوری اسلامی مسئول ترورها و روبودنها بوده. این رو در گذشته کشورهای دیگه هم اعلام کرده بودند، گروه های فعال مدافع حقوق بشر، گروه های سیاسی هم اعلام کرده بودند. ترکیه هرگز این رو نپذیرفته بود، ولی الان برای اولین بار در واقع داره انگشت اتهام رو متوجه نیروهای امنیتی، دستگاه‌های امنیتی و دولت جمهوری اسلامی میکنه. ولی فکر نمی‌کنم که این سیاست ادامه داری باشه از سوی ترکیه.
تحلیل جمشید برزگر بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. اما پس از آنکه رویترز روز یک شنبه از حمله سایبری گسترده و بسیار پیچیده به وزارت خزانه‌داری و چند مؤسسه دیگر آمریکایی خبر داد، برخی منابع آمریکایی این حمله را به هکرهای روس نسبت دادند. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش حمید فاطمی.
ابتدا خبرگزاری رویترز روز یک شنبه از قول سه منبع آگاه گزارش داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا و همچنین اداره اطلاعات و ارتباطات ملی و وزارت بازرگانی ایالات متحده هدف حمله سایبری بسیار پیچیده‌ای از طرف هکرهای قرار گرفتند که مورد حمایت یک دولت خارجی هستند. روز دوشنبه روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا و روزنامه بریتانیایی گاردین نوشتند مقامات آشنا به این موضوع که نخواستند نامشان فاش شوند، انگشت اتهام را به سوی هکرهایی گرفتند که برای دولت روسیه کار می‌کنند. به نوشته گاردین، این هکرها ایمیل‌های داخلی وزارتخانه‌های خزانه‌داری و بازرگانی آمریکا را رصد می‌کردند. بر اساس این گزارش‌ها، این حملات سایبری به اندازه‌ای جدی بوده که شورای امنیت ملی آمریکا روز شنبه در کاخ سفید تشکیل جلسه داده است. مقامات رسمی آمریکا در مورد این حمله توضیح زیادی ندادند، جز اینکه وزارت بازرگانی آمریکا گفته است هکرها به برخی از سرویس‌هایش رخنه کردند و از آژانس امنیت سایبری آمریکا و FBI یا پلیس فدرال درخواست رسیدگی کرده است. جان آلیات، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، هم روز یکشنبه اطمینان داد که همه اقدامات لازم برای تعیین هویت این گروه و اصلاح هر گونه خسارات احتمالی ناشی از این حمله سایبری در حال انجام است. رویترز می نویسد هکرها توانستند وارد سیستم نرم افزاری اداره اطلاعات و ارتباطات ملی شده و ایمیل های برنامه مایکروسافت آفیس 365 کارمندان این اداره را برای ماها رصد کنند. شرکت مایکروسافت در این مورد تا به حال سکوت کرده است. به نوشته واشنگتن پست، پلیس فدرال آمریکا FBI در حال بررسی احتمال دست داشتن یک گروه هکری در سرویس اطلاعات خارجی روسیه است که گروه ATP-29 نام دارد و در میان شرکت‌های امنیت سایبری به کوزی بیر معروف است. وزارت خارجه روسیه در یک پست فیسبوکی اتهام دست داشتن در این حمله را تکذیب کرده است. اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های مختلف حاکی از گستردگی این حمله است. به گزارش گاردین، به نظر می‌رسد هکرها توانستند به کدهای آپدیت‌ها یا به‌روزرسانی شرکت سولار ویندز رخنه کنند و از طریق آپدیت وارد سرور مؤسسه‌ای شوند که از این آپدیت‌ها استفاده کردند. تشکیلات نظامی و اطلاعاتی آمریکا از جمله مشتریان شرکت سولار ویندز هستند. دفتر این شرکت در آستین تگزاس روز یکشنبه بدون توضیح بیشتری اعلام کرد که ممکن است آپدیت‌های ماه‌های مارس تا ژوئن امسال این شرکت مورد حملات به گفته این شرکت بسیار پیچیده و هدفمند توسط یک دولت خارجی قرار گرفته باشد. تنوع مشتریان شرکت سولار ویندز این نگرانی را در آمریکا به وجود آورده که ممکن است مؤسسات دیگری نیز در معرض خطر این حملات باشند. در وبسایت شرکت سولار وینز آمده است که 500 شرکت اول آمریکا، 10 شرکت برتر ارتباطاتی این کشور، هر 5 نیروی ارتش آمریکا، وزارت خارجه ایالات متحده، شورای امنیت ملی این کشور و دفتر ریاست جمهوری آمریکا در میان مشتریانش هستند. به نوشته گاردین، یکی از افراد آشنا به این موضوع میگوید این یک جاسوسی عظیم سایبری است که هدفش ارگانهای دولت آمریکا و منافع این کشور است.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید درباره حمله سایبری گسترده به وزارت خزانه‌داری و چند مؤسسه دیگر آمریکایی، خبری که رویترز اون رو روز یک شنبه منتشر کرد. درباره همین خبر و تمام خبرهایی که امروز خونده شد، گزارش‌هایی که خونده شد و گزارش‌های بیشتر و خبرهای بروزتر میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید. در اونجا لحظه به لحظه این خبرها آپدیت میشن، بروز میشن و شما میتونید همه اونها رو در دسترس داشته باشید. اما اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید و به وبسایت ما سر زدید، میتونید به تلگرام رادیو فردا هم سری بزنید و همینطور اینستاگرام ما. در تلگرام میتونید از طریق شناسه @فردگرام با ما در ارتباط باشید و برای ما فایل صوتی هم ارسال بکنید. اما در پی بازداشت 10 نفر از تظاهر کنندگان در بلاروس، رهبر اپوزیسیون مجدداً خواستار افزایش فشار غرب بر الکساندر لوکاشنکو شد. تظاهرات در بلاروس بیش از 4 ماه است که ادامه دارد. الکساندر لوکاشنکو که قدرت به چالش کشیده شده، غرب را به سازماندهی جنبش اعتراضی متهم می‌کند. آنا رایسکایا.
در تظاهرات روز یکشنبه در شهرهای مختلف بلاروس حدود 300 نفر بازداشت شدند. برخلاف تظاهرات هفته‌های گذشته که به ویژه در مینسک صدها هزار نفر را گرد هم می‌آورد، یکشنبه راهپیمایی‌های با شمار کمتر شرکت کنندگان برگزار شد. اپوزیسیون بلاروس می‌گوید در جماعت پراکنده راهبرد جدید است و امید این می‌رود که از این طریق ریسک بازداشت فاعلین مدنی کاهش یابد. گزارش ها هاکیست شمار بازداشت شدگان اعتراضات بلاروس از 30,000 نفر عبور کرده. صدها نفر مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند و چندین نفر جان باختند. اعضای شورای هماهنگی، نهادی که اپوزیسیون بلاروس برای مذاکره با دولت درباره انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تشکیل داده بود، نیز همگی بازداشت یا تبعید شدند. سویتلانا تسیخانوفسکا، رهبر اپوزیسیون بلاروس که در تبعید به سر می‌برد، یک شنبه در چارچوب آنچه او ادامه تلاش‌ها برای جذب حمایت‌های بین‌المللی از جنبش اعتراضی و افزایش فشار بر حکومت اعلام کرده، به برلین سفر کرد. او از برلین عازم بروکسل می شود که در آنجا ضمن دیدار با مسئولین اتحادیه اروپا، چهارشنبه جایزه ساخاروف را نیز دریافت خواهد کرد. پارلمان اروپا امسال این جایزه مهم در عرصه حقوق بشر و آزادی اندیشه را به طور مشترک به چندین چهره برجسته اپوزیسیون بلاروس اهدا کرد. ماه گذشته رئیس پارلمان اروپا در این رابطه گفت دلیل تداوم مبارزه اپوزیسیون بلاروس اعتقاد عمیق به آن است که خشونت هیچگاه بر حقیقت پیروز نخواهد شد. متوی گاناپولسکی، تحلیلگر سیاسی، میگوید آینده جنبش اعتراضی بلاروس همچنان روشن نیست.
С одной стороны, протестное движение не угасает. С другой стороны, мы видим, что
جنبش اعتراضی در حال تحول و توسعه است و از سوی دیگر سرکوب حکومت نیز شدت یافته. به تازگی ستاد اپوزیسیون بلاروس سناریوهای محتمل تحولات آتی را برشمرد که طیف وسیع از مذاکرات مثبت با الکساندر لوکاشنکو و انتخابات آزاد جدید رئیس جمهور گرفته تا اعلام وضعیت اضطراری، کودتای نظامی و ورود نیروی نظامی روسیه در بلاروس را در بر می‌گیرد. در این مقطع واقعاً هر سناریو محتمل است. معتقدم دیر یا زود بلاروس به کشوری دموکراتیک تبدیل خواهد شد، اما نمیتوان پیش بینی کرد این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد.
تظاهرات در بلاروس از 9 اوت 19 مرداد ماه در پیان آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو، حاکم 26 سال گذشته، مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز اعلام شد. او 23 سپتامبر 2 مهر ماه در مراسم مخفیانه به عنوان رئیس جمهور جدید سوگند یاد کرد. اما آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر اعلام کردند او را به عنوان رئیس جمهور بلاروس به رسمیت نخواهند شناخت. اتحادیه اروپا به دلیل تقلب در انتخابات و سرکوب مخالفان از سوی حکومت بلاروس، لوکاشنکو و حدود 50 مسئول دیگر این کشور هدف تحریم قرار داده. اپوزیسیون بلاروس در چند کشور اروپایی سفارت‌های مردمی تأسیس کردند. بسیاری از فعالین مدنی بلاروس به کشورهای همسایه پناه بردند. اما در تازه‌ترین اقدام حکومت بلاروس اعلام کرد در پایان ماه جاری میلادی گویا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مرزهای این کشور را می‌بندد. پیشتر الکساندر لوکاشنکو همواره گفته بود به پاندمی کرونا باور ندارد. آن نرایسک، رادیو فردا.
با پخش این گزارش به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.